نسبت به صبوری، اتحاد، همدلی و یاریگری کردن. رهبری که امروز ما او رو با عنوان رهبر شهید و ادامه دهنده معمار کبیر انقلاب خطاب میکنیم، حضرت آیت الله خامنه ای.
تصدیف امام سجاد، گردان قمربندی
هاشم رسیدم به که خوشحال کردید ما رو.
من رفتم چند سال قبل از این یه سدی رو بچه های سپاه ساخته بودن، رفتم اونجا دیدم این بچه ها در فاصله شاید یک کیلومتر اون طرف در درشت روی کوه جای نوشتن شما میتوانید و نشون دادن که میتوانن. اصلا شما ها حالا قبل از انقلاب هیچ کدوم یادتون نیست اینی که ایرانی جماعت بتونن یک سد ایجاد کنن، یه خواب اصلا، خواب و خیال بود اصلا. تصور این که بشه که این کار رو ایرانی ها بکنن اصلا به ذهن کسی نمیگذاشت. حالا صد یه نمونه کوچیکشه.
با شوقی که تو جوانای دانشجوهای ما مستعد به ما ایجاد شده، ما نمیدونیم جلوی موج چجوری وایس.
کامل موتور هواپیما رو کاملا دیسسمبل میکنیم، اوورهالش کردیم، بازسازیش کردیم و به این صورت درش آوردیم.
وجود جوانان، وجود شما عزیزان برای کشور یک نعمته.
ما توی پژوهشگاه رویان بخش عمده فعالیتمون البته بر پایه درمان ناباروری هست.
هنوز اون حالت رعب و هیبت دروغین مستکبرین هنوز در دل خیلی ها وجود داره. یعنی اینی که یه روزی یه نفر میگفتش که ما فقط لوله هنگ میتوانیم درست کنیم و چیز دیگه نمیتونیم درست کنیم که حرف معروف رزماراست، این هنوز اون روحیه در بعضی وجود داره.
وظیفه همه ما، همه شما و همه کسانی که دستن در کار امور مردم هستن از دولت و از همان، این وضع را پیدا بکنن که خودشون را خدمت گذار بدانن، مردم احساس کنن که اینها به نفع اونها عمل میکنن.
امروز به حمدالله دستگاه دولت خودش رو خدمت گذار شما به حساب میاره و هست.
این نور مثل این بچه ها رو اذیت میکنه. هر چی ممکنه کمتر از
درسته بوده. با مردم گرم بگیری، به میان مردم بری. ما جز به مردمیم، بین مردمیم، خیلی از این مردم از ما بالاتر هم هستن.
کسان این انتخاب کنید که روحیه خدمت داشت، بخواد خدمت کن، عاشق خدمت.
اینی که از نقطه بالا کسی از موضع بالا نگاه کنه به آهاد مردم، این غلط.
با این ولی یه نعمتهای خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشه.
هم دشمن رو باید شناخت، هم شیوه های دشمنی رو بدانن که دشمن هدفش، حالا میگن گاهی توی رادیوها و توی تشکیلاتشون که ما هدفمون شخص فلانی است، علی خامنه‌ای مثلا، هدفشون نظام اسلامی است. اگر با فلان زیدی، با فلان امری، با فلان دستگاهی دشمنی میکنن، به خاطر اینکه احساس میکنن که این مثلا سینه سفر کرده ایستاده، باید پس بزنند او رو.
خب عزیزان دوست داشتنی و همراهان همدل، ایران سربلند رو بر بلندهای شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، ما با شما از ساعت 7 صبح همراهیم. این همدلی تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت. ساعت 11:33 روز دوشنبه 11 اسفند، 12 روز و شب ماه مبارک رمضان هست. شبکه رادیوی گفتگو، برنامه ایران سربلند. تو خبر رو میخوام باهاتون در میون بگذارم. هر دو کمی بلند و نیاز به جنس درایت شما عزیزان داره. نخست به گفتگوی جناب آقای اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با رادیو ملی امریکا NPR باز میگرده. آقای بقایی در پاسخ به پرسشی درباره امکان مذاکرات مجدد با دولت امریکا تاکید کرده که ما در دو نوبت در میانه مذاکرات با دولت امریکا قرار داشتیم که مورد حمله قرار گرفتیم و امروز و اکنون تمام تمرکز ما بر دفاع از ملتمون قرار داره. ما مورد حمله قرار گرفتیم و این جنگی ناعادلانه است که بر ملت ما تحمیل شده. رویکرد ما در مقابل اون ایستادگی، حفظ استقامت و مقابله با این بی‌عدالتیه. آقای بقایی با بیانی که ما خواهان جنگ نبوده و نیستیم و آنچه امروز در منطقه رخ میده نتیجه تجاوز امریکا و اسرائیل علیه ایرانه، خاطر نشان کرده در چنین شرایطی چه گزینه‌ای برای ما باقی میماند. ما از مردم و شهروندان خود دفاع میکنیم، ناچار هستیم پاسخ دهیم. تاریخ طولانی ما به ما آموخته که باید از خود دفاع کنیم. در این حال جامعه بین‌المللی و همه دولت‌ها باید نسبت به سابقه خطرناکی که این حمله ایجاد می‌کند هوشیار باشد. اگر این به یک قاعده تبدیل شود که هر کشوری صرفاً به دلیل نارضایتی از یک ملت دیگر به خود اجازه دهد که به رهبران آن کشور حمله کند، آنها را ترور کند، در آن صورت ما به سرعت به سمت قانون جنگل حرکت خواهیم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با تصریح این مهم که آنچه ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران انجام میدن حمله به منشور سازمان ملل و حقوق بین المللی، توضیح دادند که دیروز نخستین موشکهایی که به سوی ایران شلیک شد به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب در جنوب ایران اصابت کرد و تا به این لحظه 158 دختر خردسال، تا اون لحظه که آقای بقایی صحبت میکردم، اگر آمار شهدای دختر خردسال در مدرسه شجره طیبه میناب به 180 نفر دوستان عزیز رسیده. 158 دختر خردسال بیگناه جان خود را از دست دادن و برخی همچنان زیر آوار. امروز نیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در مرکز تهران هدف قرار گرفتند. حتی جمعیت هلال احمر ما نیز مورد اصابت قرار گرفت. این اقدامات بدون هیچ دلیلی در حال وقوع است و این یک تجاوز تحریک نشده و غیر موجه است. رئیس جمهور کوبا هم دوستان عزیز شهادت رهبر انقلاب رو تسلیت گفته، آقای میگل دیاز کانل، در حقیقت در پیامی ترور و شهادت آیت الله خامنه ای رو نقض آشکار و غیر اخلاقی همه قوانین بین المللی و ارزش های انسانی دونسته و گفته که آیت الله خامنه ای در کوبا به عنوان یک رئیس دولت برجسته و رهبر مردمش که در تقویت روابط دوستانه بین کوبا و ایران نقش داشته، همواره به ذهن و یادگار مردم خواهد ماند. اما میخوام برم سراغ صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی که تقریبا حدود نیم ساعت 40 دقیقه پیش از شبکه خبر هم صحبت های او پخش شد. یادگار امام راحل جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی با تاکید بر اینکه باید از مصیبت و داغ شهادت رهبر معظم انقلاب و حمله دشمنان به کشور حماسه بسازیم گفت: بدون شک با توکل به خداوند از این حوادث عبور خواهیم کرد و پس از پیروزی در جنگ با دشمن عزاداری خواهیم کرد و عشق خواهیم ریخت. حجت الاسلام سید حسن خمینی در گفتگوی درباره جایگاه رهبر معظم انقلاب و شرایط فعلی کشور گفته: ما جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشتیم و به کمک همین ملت هزار حادثه را پشت سر گذاشته و خواهیم گذاشت. آنها فکر میکنند با رفتن رهبر معظم انقلاب خللی در کشور ایجاد میشود. البته دشمن در این جنگ ممکن است هزار دسیسه کند، ولی آنچه که خداوند از ما میخواهد این که با قدرت در صحنه باشیم. تولیت آستان امام خمینی رحمت الله علیه گفته که حق حضرت آیت الله خامنه ای شهادت بود و پس از یک عمر مجاهدت به دست اشقیا و در ماه رمضان شهادت نصیب ایشان شد که خوشا به حال ایشان. اما در این زمان وظیفه ماست که از این داغ و این مصیبت حماسه بسازیم، در حالی که چشمان ما خون است و اشکبار، ولی با امید و توکل به خداوند نسبت به آینده امیدواریم. مهمان دیگری جناب آقای احمد سبحانی، کارشناس ارشد مسائل امریکای لاتین به جمع ما پیوسته است. جناب سبحانی، عرض ادب و درود و احترام من رو پذیرا باشید. طاعات و عبادات قبول. تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر معظم انقلاب، تنی چند از فرماندهان عالی مقام کشورمون رو و همچنین تعدادی از هموطنان نازنینمون رو. به ایران سربلند خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض تسلیت و تبریک دارم شهادت رهبر فرزانه انقلاب رو که در شهادتشون هم جنگ رو و کشور رو دارن به خوبی اداره میکنن.
درود بر شما. تعدادی از بعد از خبر در حقیقت انتشار این خبر تلخ، ترور و شهادت رهبر قائد، مقام معظم رهبری، کشورهای بسیاری در جهان پیام‌های تسلیتشون رو از سوی رهبران و در حقیقت مسندداران آن کشور ارسال کردن. میان کشورهای آمریکای لاتین هم البته این قضیه بود. حالا ما برزیل رو داشتیم، کوبا رو داشتیم، ونزوئلا رو داشتیم و تعدادی دیگر از این کشورها. با توجه به جایگاه تخصصی شما به عنوان یکی از کارشناسان ارشد حوزه مسائل آمریکای لاتین، می‌خوایم درباره این نگاه صحبت بکنیم. من لحظاتی پیشم قبل از برقراری ارتباط پیام رئیس جمهور کوبا رو داشتم، می‌خواندم که در کنار تسلیت گفتن شهادت رهبر انقلاب، از ایشان به عنوان فردی یاد کردند که به تحکیم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین نقش بستند، سهم داشتند و گفتند با همین خاطره در حافظه مردم آمریکای لاتین باقی می‌مانند. در خدمتتون.
به طور قطع و یقین رهبر فرزانه و شهید انقلاب به عنوان یکی از رهبران پیشرو و انقلابی جهان در صحنه تاریخ برای همیشه خواهند ماند. مردم آمریکای لاتین از گذشته که تحت استعمار به اصطلاح قدرت‌های بزرگ و امپریالیست‌ها بودن، امپریالیسم آمریکا، همیشه نهضت‌های آزادی بخش در اونجا وجود داشته و شخصیت‌های بزرگ آزادی بخش مثل امام خمینی را ارج می‌نهند. کشور کوبا که حدود 7 دهه در مقابل امپریالیسم آمریکا مقاومت کرده و شدیدترین روزهای خودش رو می‌گذرونه، شرایط بهتری از آمریکا داره. از این جهت که در آمریکا امروز کسایی شب خوابی میکنن، کارتون خوابی میکنن، کنار خیابون گشنه میخوابن تحت سلطه رهبری دولت آمریکا. اما اگر در کوبا سختی هست، کمبود بنزین هست، به خاطر اون فشاری که آمریکایی ها ایجاد کردن، اما مردم کوبا خوشحالتر از بسیاری از مردم آمریکا هستند و نشون میده که به صلاح هزینه مقاومت کمتر از سازشه و انشالله کوبایی ها هم موفق خواهند شد. شما ببینید مقاومت وقتی میشه جواب میده. شما ببینید آقای زلنسکی در اوکراین اومد گفت به ناتو میخوام بپیوندم که امنیت هم حفظ بشه، چطوری بخشی از کشورش رو از دست داد. حتی کشورهای همسایه ما در خلیج فارس پایگاه‌های آمریکایی رو آوردن اونجا که ازشون حمایت کنن. امروز میبینن که این پایگاه‌های آمریکایی بلای جونشون شده و اگر به کشورشون حمله میشه به اون قسمتی حمله میشه که پایگاه‌های آمریکایی هستش. و اشاره کردید به دولت کوبا، من هم باز میگم 7 دهه مقاومت کردن و اونها ارزش مقاومت رو میفهمن، ارزش رهبری فرزانه و شهید ما رو میفهمن و از اون دفاع میکنن و بالاخره حق بر باطل دیروز میشه. اونها که خیلی مذهبی نیستن با انگیزه های ماتریالیستی محاسبه میکنن، اما ما که با انگیزه های الهی و قرآنی محاسبه میکنیم معتقدیم حق بر باطل پیروز خواهد شد و مقاومت ها جواب خواهد داد.
درود بر شما. شما به تاریخ مقاومت مردم در امریکای لاتین اشاره کردید. برخی از این کشورها هم فصلی از نگاه مقاومت رو اصلا در قاره امریکا تعریف میکنند و هم با همین شکل از رهبران مقاومه خودشون در میان جهانیان نام خودشون رو ثبت کردن. حالا از هوگو چاوز بگیریم تا به قول معروف گفتنی یکی از شاید نگاه هایی که امروز ما در حوزه ونزوئلا داریم، همین نگاه چاویستی و نگاه ضد امپریالیستی است که ادامه دارد. بعد از اتفاقی که برای مادورو ربایش او افتاد، کماکان ما شاهدیم که مردم ونزوئلا نه تنها از این اتفاق خوشحال نیستن که هر روز خشمشون افزون تر میشه و درخواست بازگشت رهبرشون دارن. باز یک خطای محاسباتی دیگر از ایالات متحده آمریکا که احساس میکرد با گرفتن مادورو میتواند مردم رو علیه دولت بشورانند و نظایری از این است. این اتفاق در مکزیک هم در حقیقت افتاد، حالا به شکلی دیگر، شاید رنگی درخشان‌تر در خود کوبا، چگوارا و حالا نظایری از این دست از اتفاق. وقتی ما در این درباره دو قطب جهان، جنوب غرب آسیا، آسیای در حقیقت غربی ایران عزیز و جنوب قاره امریکا، حالا به ویژه کوبا و مکزیک صحبت بود. چه قرابت‌هایی در حوزه مقاومت رو شاهد هستیم و تا چه حد ایران و فرهنگ و مکتب مقاومتش که برآمده از نگاه امامین انقلاب توانسته بر فرهنگ مردمان امریکای لاتین خاصه در کوبا و ونزوئلا تأثیر بگذاره که اینچنین در ساحت از دست دادن مقام معظم رهبری با ما همراهی میکنن و از خاطره‌های شیرین حضور ایشان و نقششون در تحکیم روابط میگویند؟
وقتی انقلاب اسلامی سال 57 در ایران اتفاق افتاد، تقریبا همزمان انقلاب ساندینیستا در نیکاراگوا اتفاق افتاد. همین آقای دانیل اورتیگایی که امروز سرکاره، اون در زمانی که سلطه آمریکا خیلی قوی بود در آمریکای لاتین، اونها هم به پیروزی رسیدن، ولی آمریکا اینها رو به اصطلاح سرکوب کرد و دولت ساندینیستی کنار رفت. بار دیگه دولت ساندینیستی برگشت سر کار و تا امروز هم سر کاره. آمریکا حیات خلوت آمریکای لاتین حیات خلوت آمریکا بوده، ولی امروز ترامپ میاد میگه که من به اصطلاح دکترین مونرو رو که حیات خلوت آمریکا میدونه آمریکای لاتین رو دونروه میگم، یعنی قوی تر از اون وقت، در حالی که امروز آمریکای لاتین اصلا به هیچ وجه در کنترل آمریکا نیست. امروز چین شریک تجاری اول همه این کشورها هست و ترامپ هم که آقای مادورو رو دزدید، مجبور شد همون دولت آقای مادورو رو به رسمیت بشناسه و اپوزیسیونی که همیشه میگفت حق با اوناست اونا رو تحقیر بکنه، به خاطر اینکه به نفت اونا چشم داره. فقط میگه نفت برسه هر جوری که میخواد باشه باشه. شما به مکزیک اشاره کردید، مکزیک بیش از 70-80 درصد کل تجارتش با ایالات متحده آمریکاست، یعنی انقدر وابسته با آمریکاست که هیچ کشور دیگه اینقدر وابستگی نداره. ولی میدونیم در همین کشور هم یک خانومی که اتفاقا یهودی هم هست و چپگرا از سر کار اومده و تا اونجایی که میتونه به چالش میکشه قدرت آمریکا رو. آمریکایی‌ها کوبا رو می‌خواستن تحریم بکنن، اینا گفتن نه ما سوخت میرسونیم، سوخت میدیم، تا جایی که خود آمریکا هم مجبور شد که این رو قبول بکنه. حرکت‌های انقلابی در آمریکای لاتین همچنان زنده است و آمریکا به اون روزهای خوش گذشتهش رو هرگز نخواهد دید و انقلاب ایران به طور قطع و یقین تأثیر زیادی در مردم آمریکای لاتین گذاشته و همچنان مردم مخالف سلطه هستن. حتی اگر دولت‌های راستگرا در برخی از این کشورها سر کار بیان، باز اپوزیسیون قوی به اصطلاح مردم انقلابی در اونجا هستن. در آرژانتین شما میبینید آقای میلی یک صهیونیست سر کار اومده، با کمک‌های فراوان ایالات متحده آمریکا سرپا هستش، ولی همچنان یه اپوزیسیون قوی چپگرا در اونجا هستش که اونها انقلابی هستن و حتما تأثیر انقلاب ها به روی همدیگه بسیار مؤثر خواهد بود و تأثیر انقلاب اسلامی ایران و مقاومتی که ما در مقابل امپریالیسم آمریکا حدود 5 دهه داشتیم حتما در اونجا هم تأثیر گذاره و همونطوری که در بخش اول صحبت هم عرض کردم حتما پیروزی از آن مستضعفین خواهد بود و این درس قرآن ماست.
درود بر شما جناب صبحانی بزرگوار، بابت اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار ایران سربلند قرار دادید از شما بی نهایت سپاسگزارم و شما رو به خدا یگانه و ممنون میسپارم.
درود بر شما و بر آرزوی پیروزی رزمندگان بر بسیار لشکر کفر و ظلم.
الهی آمین. حتما که رزمندگان اسلام تمامی نیروهای مسلح ما در قامت مقاومت و تاختن بر لشکر کفر و ظلم پیروز خواهند بود، چه با اعتماد مردم به اونها و چه ایمانی که همه ما به آنها داریم. یا علی و خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز جناب دکتر احمد صبحانی، کارشناس ارشد مسائل امریکای لاتین بودند، در باره کشورهای امریکای لاتین به ویژه رئیس جمهور کوبا که طی پیامی مستقل و جداگانه شهادت رهبر معظم انقلاب رو تسلیت گفتند. مردم، علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ، جنگ تن به تن است. آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. محبت نه از زیاد و کم است، شمشیر خشم ما دودم است، یک ضربه نیز مختنم است، این تیغ تیغ روز جزاست، کعبه برای فهم شماست، سجده به ذوالفقار کنید. خالی همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است، نفرین به این جماعت پست. وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم، مزدور جیده خار کنید.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
Thank you.
همه ما در این سرای جان، سرای مهربان ایران یک نام رو فصل خطاب قرار دادیم: وطن. همان مؤلفه‌ای که مقام معظم رهبری بعد از دفاع مقدس 12 روزه برش استوار بودند و از ملت شریف و نجیب ایران خواستند که از ایران بگویند و بخوانند.
ای ایران بخوان،
به نام خدا. سلام. دوباره شب عاشورا رسیده و دلتنگی‌های من شروع شده. گوشی به دست تو هیئت عزاداری منتظرم. خوزستانی ها و همه مردم ایران منتظرن. رهبرم هر سال شب عاشورا برامون سخنرانی میکرد. از حسین و راه حسین.